بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب، در ایام پایانی ماه مبارک شعبان هستیم و در آستانه ورود به ماه مبارک رمضان. از خدای متعال می‌خواهیم که اگر تا کنون از آن چه از ماه شعبان گذشته است ما را نبخشیده است و مورد رحمت و مغفرت خودش قرار نداده، در این ایام باقی مانده همه ما را مورد لطف و رحمت و مغفرت خودش قرار بدهد. جمع‌بندی سوره یوسف رو داشتیم در ذیل بحث حکمرانی خانواده. اون چه که در بخش اول این جمع‌بندی گفته شد این مدعا بود که 4 پایه داره حکمرانی، به طور مطلق حکمرانی خانواده، به طور خاص، و بعد همین حکمرانی خانواده متصل میشه با حکمرانی سیاسی و اقتصادی. این 4 پایه عبارت بود از ایمان، در ایمان پیوند انسان با خدا و غیب تثبیت میشه، انسان خدا رو باور میکنه، قیامت رو باور میکنه، انبیاء الهی رو باور میکنه، فرشتگان باور میشه. وجه دوم و رکن دوم بحث تقوا بود، در تقوا رابطه انسان با خودش، با نفسش تثبیت میشه، انسان جلوی سرکشی های نفس خودش رو میگیره و نفس انسان رام میشه در برابر عقل و ایمان، مخصوصا ایمان که در ارتباط با خدا گفتیم در وجود انسان مستقر میشه. مفهوم سوم احسان بود که تثبیت رابطه ما با انسانهای دیگر هست بر اساس احسان، بر اساس اینکه به اونها خیر برسانیم نه شر. و مفهوم چهارم صبر بود، اینکه بر ایمان و تقوا و احسان مقاومت داشته باشیم، دست از ایمان خودمون بر نداریم، اگر جای لازم شد هزینه بپردازیم برای حفظ ایمان خودمون، این هزینه رو بپردازیم. چنان که حضرت یوسف سلام الله علیه وقتی که بحث زندان رو زلیخا مطرح کرد که اگر به خواسته من تن ندهی تو را زندان خواهم کرد، گفت که زندان رو من انتخاب میکنم. رب السجن و احب و الیه مما تدعوننی الیه، مما یدعوننی الیه، ببخشید، رب السجن و احب و الیه مما یدعوننی الیه، آیه 33 بودیم. خب، خدای متعال همین رو اجابت کرد. از اینجا به بعدش رو داریم در جلسه امروز میگیم. رسیده بودیم به سلوک حضرت یوسف سلام الله علیه در زندان. ببینیم که حضرت چه شیوهی و چه راهکاری داره. از سلوک حضرت یوسف در زندان ما میتونیم به تبدیل تهدید به فرصت یاد بکنیم. ایشون طبق برنامه‌ای که زلیخا و عزیز مصر همسر زلیخا طراحی کرده بودن، برنامه اونها این بود که این در زندان حضرت یوسف اراده‌اش شکسته بشه دیگه. خواسته زلیخا این بود یوسف رو میندازم زندان، اونجا اراده‌اش شکسته میشه و نهایتاً تسلیم من خواهد شد، در حالی که حضرت یوسف سلام الله علیه زندان رو تبدیل کرد به یک کلاس درس، کلاس درس توحید، و یاران آینده خودش رو در زندان تربیت کرد. رمز توفیق حضرت یوسف سلام الله علیه این بود که سلوک خودش رو بر احسان قرار داد. اون ایمان و تقوا رو که داشت، سلوکش با پیرامونیان خودش رو هم بر اساس احسان قرار داد. یعنی تبدیل شد به محل مراجعه، ملجع، پناهگاه و معوای زندانیان، و این در اون جمله‌ای که دو زندانی به جناب یوسف سلام الله علیه گفتن خودش رو نشون میده که از زبان اونها این جمله صادر شد که انا نراک من المحسنین، و این دومین باریه که ما در این سوره این کلمه محسنین رو میشنویم. خب اون دو همراه زندانی مراجعه کردن به همراه زندانی که میگیم، یعنی اون دو نفری که همراه با یوسف اونها هم زندانی شده بودن، همزمان با زندانی شدن جناب یوسف اونها هم زندانی شده بودن، رو خواب میبینن و برای تعبیر خواب خودشون به جناب یوسف مراجعه میکنن و استدلالشون هم اینه که ما تو رو از محسنان یافتیم، دیدیم که تو هر جا زندانی ها دغدغه‌ای دارن، گرفتاری دارن، مشکلی دارن، تو به کمک اونها برمیخیزی، اون هم بر اساس احسان، هیچ تقاضای مزد و پاداش و اینها هم نداری، به شکل رایگان داری بهشون خدمت میکنی، لذا ما هم مسئله خودمون رو پیش تو آوردیم. خب جناب یوسف قبل از اینکه تعبیر خواب اینها رو بکنه، اینها رو دعوت میکنه به توحید، که از این قسمت من استفاده کردم که احسان کردن و محسن بودن شرط دعوت به توحیده. کسانی که مردم رو به خدا دعوت میکنن، به الله دعوت میکنن، اینها باید محسن باشن، باید اهل احسان به دیگران باشن. کسی که نمیتونه اهل احسان به دیگران باشه، محسن نیست، این طبیعتاً نمیتونه دعوت کننده به الله باشه. اگرم دعوت بکنه معلوم نیست که دعوتش نتیجه‌ای داشته باشه. یه نکته. نکته دوم این که ما از این قسمت استفاده میکنیم این مطلب رو هم که باید از فرصتهایی که برای دعوت به دین و توحید مخصوصا پیش میاد ما استفاده بکنیم برای آموزش و ترویج دین، علاوه بر این که خود این که این دانشی هم که من دارم الهی هست از زبان حضرت یوسف تکرار میشه، به زبان میاد، ایشون به این دو نفر میگه که این چیزی که من بلدم از ناحیه رب من است. خب ذالکما آیه 37 رو داریم میخونیم، بخشی از آیه 37 رو، ذالکما من معلمنی ربی. خب این چیزایی که من بلدم اینا رو رب من به من آموزش داده است. باز تاکید میکنم که ظاهرا در مصر در این زمان بحث الله رو افراد قبول دارن، مردم قبول دارن، اما الله رو به عنوان خالق قبول دارن نه به عنوان رب، که در زندگی خودشون هم این ربوبیت نفوذ داشته باشه و بروز و ظهور داشته باشه. اولین کاری که جناب یوسف سلام الله علیه انجام میده اینه که خودش رو به لحاظ فکری و دینی معرفی میکنه، مرزبندی بین خودش و مشرکان رو مشخص میکنه و تلاش میکنه که از طریق معرفی دین به اقامه دین بپردازه. لذا در بخش اول که حالا تو آیه 37 این مطلب آمده، در ادامه همون جمله ذالکما من معلمنی ربی، که این علم من علم الهیه، من از ناحیه خودم حرف نمیزنم، می‌فرماید انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون بالله، یک، و هم بالآخرت هم کافرون، دو، ای یاران زندانی من راه و رسم مردمانی را که به خدا ایمان نمی آورند و به قیامت کافرند این رو من ترک کردم. من با کسانی که به خدا ایمان ندارند با آخرت کافرند با اینا نیستم. ملت به دین تحقق یافته میگیم، به نظاماتی که تو جامعه هست. من این نظامات کسانی رو که خدا رو قبول ندارن و قیامت رو قبول ندارن، دین و آیین و نظامات اینها رو من هم ترک کردم. خب این سلبه، لا اله هست. حالا الا الله چیه؟ در بخش دوم آمده بفرمایید و تبعت و ملت آبایی، من از آیین و راه و رسم پدران خودم پیروی میکنم، کیا؟ ابراهیم و اسحاق و یعقوب. بعد میفرماید که ذلک من فضل الله. بله، ما کان لنا ان نشرک بالله، آیه 38، ما کان لنا ان نشرک بالله من شیء، ما شایسته نیست که به خدا شرک ببریم، شریک قرار بدیم برای خدا هیچ چیزی را. بعد میفرماید ذلک من فضل الله علینا، این لطف خدا بر ما هست، و علی الناس، و بر مردم. یعنی شما هم میتونید از آیین شرک فاصله بگیرید و به آیین توحید وارد بشید. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، این دومین اکثر الناسیه که باز ما توی این سوره داریم. ولی چه میشود کرد که بیشتر مردمان شکرگزار نیستند. خب در ادامه حالا جناب یوسف اینها رو دعوت میکنه به رب واحد. یا صاحبه سجن، ای دو همراه زندانی من. خیلی با لطافت، با مهربانی، با محبت داره با اینها صحبت میکنه. حالا این حد داشته باشید که از نظر حکمرانی اینجا استفاده خواهیم کرد. نحوه تعامل با مشرکان چگونه هست؟ یه انسان مؤمنی با مشرکان بخواد تعامل داشته باشه، اونها رو به توحید دعوت بکنه، اجازه داره؟ بله، طبق همین الگوی حضرت یوسف سلام الله علیه میتونه عمل بکنه. یا صاحبه سجن، ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. آیا ربهای متفرق بهترند یا اینکه خدای واحد قهار رب ما باشه، یک رب داشته باشیم؟ بحث ربوبیت مطرح میشه، اینکه ما خودمون رو به خدا بسپاریم، با نسخه و نقشه خدا در راه مستقیم حرکت بکنیم. یه تعبیر زیبایی فارابی داره که میگه ان الله یدبر المدینه کما یدبر العالم. خدا همونطوری که عالم رو تدبیر میکنه، کشور و مدینه و نظامات شما رو هم، انسانی رو هم تدبیر میکنه. پس شرط ربوبیت چیه؟ عبودیت. شرط ربوبیت، اگر ما خدا رو به عنوان رب خودمون انتخاب کردیم، پس باید او رو عبادت بکنیم، در برابر او سر تعظیم فرود بیاوریم، و لازمه این معنا اینه که فقط از او اطاعت بکنیم، و لازمه اطاعت معرفت به دستورات خدا هست. لذا در ادامه بحث عبودیت رو مطرح می‌فرماید. می‌فرماید که ما تعبدون من دونهی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. آنچه شما به غیر خدا عبادت می‌کنید، در برابر اونها کرنش میکنید، تعظیم میکنید، اونها رو مقدس میپندارید، اینها جز اسمایی که شما و پدرانتون برای اینها گذاشتید چیز بیشتری نیست، اسمای تو خالیه. بعد یه قاعده اینجا ذکر میکنه حضرت یوسف سلام الله علیه، و اون اینه که ان الحکم الا لله، حکم جز از ناحیه خدا نیست. قاعده گذاری، فرمان روایی جز از ناحیه خدا نیست. بنابراین یک قاعده در باب حکمرانیه، هر گونه تنظیمگری، هر گونه تقنین، هر گونه سیاست گذاری، خط منشی گذاری، باید حواسمون باشه که وصل بشه به دستورات خدا، وصل بشه به حکم الهی. خب حالا احکام خدا چیه؟ دستورات خدا چیه؟ اینجا جناب یوسف سلام الله علیه اینها رو ذکر میکنه. در ادامه میفرماید که امره، میدونید خدا به چی امر کرده؟ امره الله تعبدو الا ایاه، فرمان داده است که جز او را عبادت نکنید. ذالک دین القیم، این دین استوار و برپا دارنده است. یعنی شما اگه میخواهید برپا بمانید، رو پای خودتون وایستید، این آیینیه که شما رو میتونه رو پای خودتون نگه داره، به شما اصالت بده، به شما استقلال بده، به شما قدرت بده. ذالکت دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، این سومین اکثر الناسیه که باز در این سوره آمده. میفرماید ولکن بیشتر مردمان نمیدانن، فکر میکنن که اگر به دین و آیین الهی وارد بشن از استقلالشون کم میشه یا به اون چه که میخواهند نمیرسن. این اشتباهیه که خب اکثریت مردمان دارند. خب البته اینجا یک تلاش انسانی هم جناب یوسف دارن برای آزادی از زندان، که به اون کسی که طبق تعبیر خوابش معتقد بود که او زنده میمانه، به او گفت که اذکرنی عند ربک، پیش رئیست که رفتی از من هم یاد کن. فنساه و شیطان ذکر ربه، شیطان که دشمن یوسف مداخله میکنه و مداخله شیطان باعث میشه که این زندانی نجات یافته فراموش بکنه. فلا به صرف سجنه بز اسنین، این نتیجه مداخله شیطان شد در ادامه تدبیر زلیخا که جناب یوسف مدت بیشتری رو در زندان بمانه. اما تدبیر و نصرت الهی چی بود؟ اینجا تدبیر و نصرت الهی آزادی آبرومندانه، قدرتمندانه و عزتمندانه جناب یوسف از زندان هست در برابر تدبیر شیطان، در برابر مکر شیطان. خب یک مسئله بغرنجی پیش میاد با اون خوابهای مکرر پادشاه مصر. وقتی پادشاه مصر خوابهای خودش رو برای کارگزاران حکومتی خودش که وظیفه اونها تعبیر رویا بود نقل میکنه، اونها میگن که اینها از غاص احلام هست. قالوا از غاص و احلام، تو آیه 44 اینا از غاص احلامه، اینا خوابهای پریشانه، خوابهای پریشان تعبیر نداره. ولی چون ملک مرتب و مکرر این خوابها رو میبینه، این حرف رو نمیپذیره و همچنان به دنبال این هست که ببینه که تعبیر این خوابهای مکرره که میبینه چیه. خب پس اینجا سیستم کارشناسی حکومت مصر در تعبیر خواب پادشاه به بنبست میرسه، نمیتونند این مسئله رو که پادشاه مطرح میکنه حل بکنن. خب در سر بنبست کارشناسی، اون زندانی نجات یافته یاد یوسف میفته و ماجرا رو به پادشاه میگه و پادشاه هم به او اجازه میده که بره و خواب رو با یوسف در میان بگذاره. خب این میاد پیش جناب یوسف و با ایها الصدیق، یوسف ایها الصدیق، افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف تا آخر. خواب رو تعریف میکنه، جناب یوسف خواب رو تعبیر میکنه و نه تنها خواب رو تعبیر میکنه، بلکه راه حل رو هم، راه حل مشکل رو هم ارائه میکنه و به عنوان یک کسی که تونسته یه مسئله پیچیده ای رو حل بکنه شناخته میشه. این کیه که تو زندانه ولی تونست یه مسئله رو حل بکنه که خوابگزاران اعظم از حل اون عاجز مونده بودن و میگفتن که اینا از غاص احلامه، یعنی چون نمیتونستن حل کنن میگفتن نه اصلا این خوابها اعتباری نداره. پس یوسف هم با این تعبیر خواب کشف مسئله کرد، هم ارائه راه حل کرد، راه حل نجات اقتصادی مصر در دستان یوسفه. یه برنامه 15 ساله ارائه کرد و این رفت و به پادشاه گفت. قال تزرعون سبع سنین دعبن فما حصدتم فذروه فی سنبله الا قلیلا مما تاکلون ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد، اون هفت و اینم هفت و 14 تا، یأکلن ما قدمتم لهن الا قلیلا مما تحصنون. اینم برای اون یه سالی که آب که زیاد بشه بعد گندم بکارن و الاخر. خب اینجا دعوت پادشاه از یوسف رو داریم. خب این دفعه دیگه یوسف اجابت نمی کنه دعوت پادشاه رو، تقاضایی می کنه یوسف از پادشاه برای بررسی پرونده خودش و ختم پرونده با کشف حقیقت. جلسه در حضور پادشاه تشکیل میشه، زنها و از جمله زلیخا زن عزیز مصر گواهی میدن بر صداقت یوسف و بیگناهی یوسف. قالت امرأة العزیز انا راودته عن نفسه و انه لمن الصادقین. صداقت یوسف و بیگناهی یوسف اثبات میشه در واقع اینجا کاری که حضرت یوسف میکنه اینه که فرایند غلط پادشاه رو اصلاح میکنه. پادشاه فرایند غلطش چی بود؟ این بود که گفت که خب یوسف رو برید از زندان بیارید، ازن آزادش بکنید. در حالی که اول باید میگفت ببینید پروندهش چی بوده، گناهکار بیگناه چی، اصلا واسه چی زندان شده، چرا زندان شده. حضرت یوسف اینجا با پافشاری که میکنه، اینکه از زندان نمیاد بیرون، میگه اول تکلیف پرونده من معلوم بشه، فرایند رو اصلاح کرد. پس اینجا یه نکته حکمرانی دوباره داریم، اینکه ما اموری رو که میخوایم انجام بدیم ممکنه یه وقتی کمی به تأخیر بیفته، ولی بهتره که فرایندها رو اصلاح بکنیم، کارها رو درست انجام بدیم. برای پادشاه مصر قطع به یقین حاصل شده بود که این یوسف نباید گناهکار باشه، یه آدم اینجوری که همچین توانمندی و قدرت علمی داره، لذا گفت که برید آزادش کنید، بردارید بیارید پیش من ببینم چیه. اما برای جناب یوسف که میخواد یک ملتی رو از مشکلات نجات بده، مهمه که پروندهش تعیین تکلیف بشه، معلوم شه که بیگناه بوده. خب ببینیم دستاوردهای جناب یوسف از رسیدگی به پرونده و ختم پرونده چیه. ذالک در آیه 52 به بعد این دستاوردها ذکر شده. لیعلم انی لم اخنه بالغیب، خود یوسف میگه دلیل این درخواست من چیه، تا بداند پادشاه که من در غیاب عزیز مصر به او خیانت نکردم. امانتداری یوسف اینجا اثبات میشه که به نظر ما یکی از شرایط مهم حکمرانان امانتداریه. کسانی میتوانند به عنوان کنشگر حکمرانی مطرح بشن، چه در سطح حکمرانی خانواده، چه در خانواده، چه بر خانواده، چه با خانواده و دیگر ساحت‌های حکمرانی، که امانتدار باشن. لذا میفرماید قاعده ذکر میکنه، ان الله لا یهدی کید الخائنین، آدمای خیانتکار طراحی‌هاشون به سرانجام نمیرسه، خدا به خائنان هدایت نمی کند، کید خائنان را به نتیجه نمی رساند، نمی ذاره به نتیجه برسه طراحی انسانهای خائن. خب حالا که بیگناهی یوسف معلوم شد، دستاورد بعدی قال الملک، پادشاه گفت اوتونی بهی، خب بیارید دیگه یوسف رو، الان دیگه همه چی معلوم شد. استخلص حل نفسی، میخوام ایشون رو بذارم دستیار ویژه خودم. خب اولین مواجهه یوسف با پادشاه وقتی اتفاق میفته، میگه فلما کلمه، وقتی که با یکدیگر سخن گفتن. حالا فرق نمیکنه ضمیر رو به کی برگردونیم، زمانی که پادشاه با یوسف سخن گفت و زمانی که یوسف با پادشاه سخن گفت. البته دقیق ترش اینه که بگیم زمانی که پادشاه با یوسف سخن گفت، چون اینجا قدرت به ظاهر دست پادشاهه، اونه که تصمیم میگیره کی، کجا و به چه صورت با یوسف سخن بگوید. وقتی که پادشاه با یوسف سخن گفت، قال، بهش گفت انک لدینا مکین امین، تو از این پس در کنار من خواهی بود و به عنوان یک مشاور امین و قدرتمند میتونی در کنار من باشی. خب اینجا دوباره تصمیم پادشاه رو یوسف اصلاح میکنه، خیلی جالب. یعنی یوسف از این تصمیم پادشاه خوشنود نیست. این یعنی چی؟ به چه دردی میخوره منو میذاری مشاور خودت مثلا، که حالا من چیکار کنم مثلا، اختیاری ندارم که. لذا یوسف میگه قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف یه پیشنهاد راهبردی ارائه میکنه و به تلاش خودش برای احسان به مردم از طریق نجات اقتصادی مردم و تعالی فرهنگی مردم ادامه میده. وقتی یوسف میگه که اجعلنی علی خزائن الارض، یعنی بیا امورات مربوط به اقتصاد و اقتصاد کشاورزی و امور زمین ها، اینها رو در اختیار من قرار بده. دلیل انی حفیظ علی، چون من دو تا ویژگی دارم که کسی باید حکمرانی کشاورزی رو در سرزمین مصر به عهده بگیره، که این دوتا ویژگی رو داشته باشه، یکی حفیظ بودن، متعهد بودن، امین بودن، یکی هم علی، متخصص بودن، کارشناس بودن. خدای متعال اینجا به نصرت خودش اشاره میکنه. میفرماید و کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ما اینجوری بود که به یوسف در زمین، یعنی در همون سرزمین مصر، قدرت دادیم. یتبوأ منها حیث یشاء. یتبوأ تقریبا از نظر ترجمه میشه مرادف همین حکمرانی، چون اگه ما موضوع حکمرانی رو هماهنگی و ساماندهی بدانیم، یتبوأ به همین معنا میشه، یعنی ساماندهی میکرد سرزمین مصر را آنگونه که میخواست. یتبوأ منها حیث و یشا، سرزمین مصر را آنگونه که میخواست ساماندهی میکرد. به این کار را انجام داد دیگه، اومد سیاست گذاری کرد، ختمش گذاری کرد، تنظیمگری کرد، قانون گذاری کرد و حکمرانی رو به گونه ای سامان داد که اون نجات اقتصادی مردم اتفاق بیفته. خب پس این سنت الهی هست که با تعبیر کذالکه بیان شده. در واقع میتونیم ازش یه قاعده هم استفاده بکنیم، و کذالکه مکننا لیوسف فی الارض یتبوأ منها حیث یشاء. اما یه قاعده دیگه هم اینجا بیان میشه و اون اینه که ولا نضیع اجر المحسنین. خب چرا یوسف همچین قدرتی پیدا کرد؟ خدای متعال میفرماید چون ما اجر محسنین رو ضایع نمی کنیم. این سومین باریه که در این سوره از تعبیر محسنین استفاده شده. میخوام بگم اینا زیر ساخت حکمرانی توحیدی هست. خب ادامه آیه، ادامه این قاعده که در این آیه ذکر شده اینه که ولاجر الاخره خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. از ادامه بحث در این آیه ما متوجه میشیم که اون ولا نضیع اجر المحسنین که در پایان آیه قبلی آمده بود، مقصود اجر دنیویه. خدای متعال انسانهای محسن رو، نیکوکار رو، اهل احسان رو اجر دنیوی میدهد، اما اجر اخروی اینها خیلی بیشتره. ولا اجر الاخره خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. من از این اینجور میفهمم که ممکنه کسی که محسن هست، اهل احسان هست، اهل ایمان و تقوا هم باشد یا نباشد. ببینید یه وقتی ممکنه یک کسی واقعا اهل ایمان به خدا و تقوا هم نباشه ولی اهل احسان باشه. در تاریخ اسلام ماجرای حاتم طایی رو میدونیم دیگه. حاتم طایی رو رسول مکرم اسلام تعریف تمجید کرد، بعد به فرزندانش هم احترام کرد، اونها رو تکریم کرد به خاطر سخاوت پدرشون، و اینا فرزندان حاتم طایی بودن. یعنی یه وقتی ممکنه صفت احسان رو، صفت جود رو، صفت دلسوزی برای دیگران رو یه کسی هم داشته باشه که اهل ایمان و تقوا نباشه. خدای متعال به اینم پاداش میده در دنیا ولو اهل ایمان و تقوا نباشه. اما اگه اهل ایمان و تقوا باشه این اجر آخرت رو هم داره. لذا فرمود ولأجر الآخرة خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. اهل ایمان و تقوا رو اجر اخروی بیشتر سرمایه گذاری میکنن. خب سه تا از واژه های و مفاهیم پایمون تو همین دوتا آیه بود، یکی احسان، یکی ایمان، یکی تقوا. خب در واقع اینا شرایط حکمرانان صالح و شایسته بود. احسان یعنی در ارتباط با مردم، ایمان در ارتباط با خدا، تقوا در ارتباط با خودشون که نفسشون رو کنترل کنن. خب این بخش تمام میشه، ما از آیه 57 بعد دیگه وارد مواجهه حضرت یوسف با برادران میشیم. در مواجهه حضرت یوسف سلام الله علیه با برادران به چند تا از شاخص‌های دیگر حکمرانی اشاره شده. یه شاخص اینه که حالا ترون انی اوفل کیل، وقتی بهشون میگه که این دفعه که رفتید برگشتید داداشتون، میگه که حالا ترون انی اوفل کیل، دیدید من پیمانه رو کامل میکنم. ما از اینجا چند تا چیز رو در میاریم. یکی شفافیت، یعنی اینا دیدن با چشم خودشون مشاهده کردن امور شفاف بوده، واقعا رسیده بودن که بله این در این حکومت، در این سیستم اقتصادی ایجاد شده توسط حکومت مصر که حضرت یوسف حالا مدیریتش رو بر عهده داره پیمانه تمام پرداخت میشه. پس این شفافیت بوده، کارآمدی بوده، سلامت اقتصادی بوده و رویکرد فراملی و عادلانه بوده. یعنی جناب یوسف و این سیستمی که راه انداخته بود به افرادی که از کشورهای همسایه هم آمده بودن به اونها هم به صورت یک امر انسانی خدمات رسانی میکرد. تعبیر دومی داره و میفرماید و انا خیر المنزلین، دیدید که من بهترین میزبانی رو دارم حتی نسبت به نیازمندان خارجی. خب اینم خیلی نکته مهمیه که ما در مبادی ورودی مرزهامون و در درون کشور نسبت به نیازمندانی که از کشورهای دیگه اومدن و به ما پناه آوردن خیر المنزلین باشیم. خب اینجا تدبیر حضرت یوسف برای اصلاح برادران و بازگشتشون به بازگشت خودش به خانواده و برادران به خانواده شروع میشه. مهمترین کاری که اینجا حضرت یوسف کرده احسان به برادران و مجرمه. با اینکه یوسف اونها رو میشناسه و با اینکه جرم برادران قطعیه، اما حضرت یوسف به اونها احسان میکنه. چطور؟ میگه اجعلوا بضاعتهم فی رحلهم، این قیمت گندمی رو که دادن دوباره بذارید توی گونه هاشون. حالا تو روایت داره که جناب یوسف سلام الله علیه پول اینها رو از جیب خودش حساب کرد، یعنی اون پولی که اینا داده بودن رو گذاشت توی کیسه های گندمشون تا اینها تشویق بشن که مجدداً برگردن به سرزمین مصر و در واقع پولی داشته باشن برای اینکه دوباره بیان و تقاضای خرید گندم بکنن. اما تقاضا و شرط آوردن بنیامین در سفر بعدی رو مطرح کرد. ما تقاضای فرزندان از پدر جناب یعقوب رو داریم با تکرار وعده و با تکرار وعده حمایت و تأمین امنیت بنیامین. اما جناب یعقوب یه جمله‌ای داره که نشون میده دیگه از فرزندان نمیخواد همچین چیزی رو، یعنی از اینها به اینا دیگه کاری نداره، با خدا معامله کرده. قال جناب یعقوب گفت هل آمنکم علیه الا کما آمنتکم علی اخیه من قبل، یعنی همونطور که نسبت به یوسف برای تأمین امنیتش به شما اعتماد کردم برای این هم اونجوری اعتماد کنم؟ نه دیگه. اینجا کمال توحید حضرت یعقوب سلام الله علیه رو ما میبینیم. در جمله بعدی که خودش یه قاعده حکمرانیه میفرماید فالله خیرون حافظن و هو ارحم الراحمین، خدا بهترین حافظ و پاسدار و نگهبان هست. چرا؟ به خاطر اینکه او ارحم الراحمینه، یعنی هیچ برادری، هیچ پدری، هیچ مادری، هیچ فرزندی نمیتونه بگه من نسبت به دیگری از خدا مهربان ترم. اگر والدین به فرزندان رحم دارند خدا رحمش بیشتر، اگر برادران به برادر رحم دارند خدا رحمش بیشتر. پس خدا میشه حافظ، میخواد بگه من دیگه این که شما گفتید، چون فرزندان گفته بودن انا له لحافظون، از این تعبیرات آورده بودن تو آیه قبلی که من نخوندم انا له لحافظون، اینجا میگه فالله خیرون حافظن، نه خدا بهتر از شما حفاظت میکنه، چون ارحم الراحمین، از شما و همه مهربانان عالم او مهربان تره. خب راهکاری که حضرت یعقوب در پیش میگیره اخذ پیمان الهی از فرزندانه. لن ارسله معکم حتی تؤتون موثقا من الله لا تعتننی به. خب تعهد و پیمان الهی از یه مؤمن، اینو چون ادعای ایمان داشتن دیگه، بالاترین تعهد و پیمانه. یه استثناء قائل شد الا ان یحاط بکم، مگه اینکه یه اتفاقی بیفته که دیگه در کنترل شما نباشه. عذر موجه پذیرفته است، در واقع یه قاعده اینجا ذکر کرد که عذر موجه پذیرفته است. قال یعقوب فرمود الله علام و نقول و وکیل، خدا را هم شاهد میگیریم. در واقع اینجا نظارت الهی رو به عنوان بالاترین نظارت جناب یعقوب تعریف میکنه. این همون توحید افعالیه دیگه. قاعده‌ای که پیش از این هم آمده بود اینجا تکرار میشه از زبان یعقوب. قبلا از زبان حضرت یوسف تکرار شده بود، اینجا از زبان حضرت یعقوب تکرار میشه. ان الحکم الا لله. ما همین امروز یه بار دیگه این آیه رو گفتیم، اگه اونم من آدرسش رو بگم، ان الحکم الا لله، در فرمایشات جناب یوسف بود به اون دویار زندانی خودش. ان الحکم الا لله در آیه 40 بود. اینجا که دوباره تکرار میشه ان الحکم الا لله، آیه 67 که از زبان حضرت یعقوب گفته میشه، بعد میفرماید علیه توکلتو، من بر خدا توکل کردم نه به شما. و علیه فلیتوکل المتوکلون، یه قاعده ذکر میکنه برای زندگی و از جمله برای عرصه حکمرانی هم ما میتونیم استفاده کنیم. رسمش اینه که توکل کنندگان بر خدا توکل بکنن نه بر غیر خدا. اصلا رسمش اینه، اصلا قاعدهش اینه. شاخص توکل به خدا در کارگزاران و کنشگران حکمرانی در همه سطوح از جمله سطح خانواده و حکومت. منتها نکته ای که وجود داره اینه که توکل همراه با عمله. توکل همراه با عمله، یعنی جناب یعقوب همه تدابیر رو که باید اتخاذ میکرد اتخاذ کرد، توکل به خدا هم کرد. توکل با بیعملی جمع نمیشه. توکل این نیست که شما کارو تعطیل کن، بگو توکل به خدا، مثلا آدم دنبال معیشت نره بگه توکل به خدا، این نیست. و اینکه یعقوب صاحب علم الهی هست، اینجا فرمود و انه لذو علم لمعلمناه ولکن اکثر الناس لا یعلمون. این فرمایش بل نه در الا بل فرمایش خدای متعال هست. و انه لذو علم لمعلمناه، یعقوب صاحب علمی بود. از کجا؟ لمعلمناه، به سبب اینکه ما بهش علم داده بودیم. اینا رو از ناحیه علم الهی میگفت. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ولی چه میشود کرد که بیشتر مردمان نمیدانند که پیامبران خدا علمشون علم الهیه. این چهارمین باریه که این تعبیر اکثر الناس در این سوره آمده. خب اینا رفتن و بالاخره برادر را بردن. حالا تدبیر یوسف برای نگه داشتن برادر نزد خودش چیه؟ همون که قبلا گفتیم دیگه، من تکرار نمی کنم. با هماهنگی بنیامین حضرت یوسف دستور داد که اون پیمانه رو در کیسه گندم او بگذارن و بعد پیدا شد و دیگه ادامه ماجرا. واکنش برادران واکنش جالبی نیست. یعنی جناب یوسف انتظار داره که اینا یکم متنبه شده باشن، یه خورده به راه آمده باشن. میبینه نه، مایوس میشه، یعنی متاسف میشه. خب بخش اول واکنش اینها درست بود، ولی بخش دوم نادرست بود. در بخش اول گفتن که تالله لقد علمتم ما جئتنا لنفسد فی الارض و ما کنا سارقین. ما جئنا لنفس دفل از ببخشید آیره درست بخونم قالو تالله لقد علمتم ما جئنا لنفس دفل از و ما کنا سارقین. آیه 72، قسم به خدا شما میدانید که ما برای فساد در کشورتون نیومدیم و سارق هم نیستیم. این نشون میده که یعنی در نظام ارزشی فرزندان جناب یعقوب سلام الله علیه هم فساد هم سرقت اینا مذمومه، امور مطرودی هست. خب در مصر هم امور مطرودی هست. اما در ادامه دچار باز اشتباه شدن این برادران، دچار خطا شدن، مرتکب خطا شدن. قالو، چرا؟ ببینید چی گفتن. این یسرق فقط سرق اخو له من قبل. اگه بنیامین دزدی کرده، این در میان این برادران رسمه. قبلا هم یه داداشی داشت، اونم دزدی کرده بود. حالا جلوی حضرت یوسف سلام الله علیه وایستادن اینجوری حرف می، یعنی گفتن بابا این بنیامین اهل این کارا نیست، این حتما یه اشتباهی شده. اتهام سرقت رو نسبت به بنیامین قبول کردن، خودشون هم یه شاهد براش آوردن که آقا این سابقه داره، بله قبلا هم یه داداشی داشته، منظور یعنی یوسف، اونم دزدی کرده. یوسف اینجا به اینا دوتا جمله گفت. جمله اول این که قال، یعنی یوسف، انتم شر مکانن، عجب موجودات بدی هستید شما. انتم شر مکانن، این آیه 77 که دارم براتون میخونم. قال انتم شر مکانن، شر یعنی بدترین، شما بدترین وضعیت رو دارید. یعنی چیه که، یعنی خیلی میگم، یعنی متعجب اینو اثبات کردید دزدیشو با این جمله، تازه یه برادر دیگه شمپاشو کشیدید وسط، گفتید اونم دزد بوده. یوسفی که حساسیت داره که از زندان نمیاد بیرون، میگه اول پرونده منو بررسی کنید، ثابت بشه من بیگناه بودم. حالا برادراش جلوش وایستادن، نمیدونن این یوسفه که. میگم بله، این بعیدم نیست که، بعیدم کاش میگفتن، بعیدم نگفتن، گفتن که این یسرق فقط سرق اخل له من قبل. جمله دومی که گفت این بود که جمله مبهمه، انتم شرون مکانن رو مبهم میگه، چون نمیخواد هنوز لو بره، که میخواد اینا تربیت بشن، اینا رو برسونه به این که پشیمان بشن از کرده خودشون، توبه بکنن، استغفار بکنن. انتم شر مکانن، شما خیلی بد وضعیتی دارید، در بد وضعیتی قرار گرفتید. خب شما در بدترین وضعیت قرار گرفتید، اونا فکر میکنن که، یعنی منظور یوسف اینه که بالاخره یه دوز در میان شما پیدا شده. ولی منظور حضرت یوسف چیه؟ یعنی این که دارید میگید که این یسرق فقط سرق اخون لهو من قبل، شما رو تنزل میده به بدترین جایگاه. در حالت دو پهلو داره جمله، دو تا معنا داره، یه معنا در ذهن یوسف، یه معنا اینا برداشت میکنن. ولی جمله بعدی که میگه، اگه دقت میکردن متوجه میشدن که اینجا چرا یوسف این حرف رو زد. میگه والله اعلم به ما تصفون، خدا داناتر است با آنچه که شما دارید وصف میکنید. به چی؟ اونا مگه چی گفتن؟ اونا گفتن که انی اسرق فقط سرق اخون له من قبل. خدا به این جمله شما داناتر از این ادعایی که شما میکنید. خب برادران چی گفتن حالا؟ گفتن فخوز احدنا مکانه، یعنی اونو که ازش رد شدن دیگه، بله حالا این دزدی کرده، شما بیا یه نفر از ما رو به جای او بگیر. و جمله دومشون این بود که انا نراک من المحسنین، این بار چهارمه که در این سوره از تعبیر محسنین استفاده شده، ما تو را از محسنین میبینیم. ببینید این عمل کرده جناب یوسف راجع به این برادران و دوروبری ها که حالا برادران این چند روز دیدن، نسبت به دیگران احسانه. ما تو را از محسنین دیدیم، پس بیا یه احسان در حق ما بکن، یکی از ما رو به جای بنیامین بگیر. حالا ببینیم جناب یوسف چی میگه. اولین جملهش اینه که معاذالله، سیستم مواجهه یکیه ها. به زلیخا گفت معاذالله، به برادرانم میگه معاذالله. جلسه قبل هم عرض کردم وقتی یه کسی میاد یه جا محکم وایی میسته در برابر یه گناه، این قاعدش اینه که اگه آدم ساخته شده ای باشه، تربیت شده ای باشه، تو گناهان دیگه هم محکم وای میسته. معاذالله انا اذل ظالمون، در اون صورت که من از ظالمان خواهم بود. در واقع اینجا ما میتونیم بگیم نقطه شروع فرایند اصلاح برادران از سوی جناب یوسف هست. یعنی یه قطکی تو سر اینها فرود میاد که ظلم نباید کرد، ظلم ممنوعه. معاذ الله انا اذا لظالمون، ما اگه همچین کاری بکنیم از ظالمان خواهیم. یکی از برادران همینجا متنبه شده، شروع میکنه به محاسبه و اینها رو توصیه میکنه به صداقت. ببینید علم تعلمو، جلسه شوری گرفتن، یکی از برادران به اینا میگه علم تعلمو ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من الله. دو، و من قبل ما فرطتم فی یوسف. آخه شما یه سابقه بدی هم دارید در مورد یوسف، ببینید چه زیاده روی ها کردید. بعد سوم، فلن ابرح الارض حتی یعذن لی ابی، من اینجا میمونم نمیام با شما تا پدر به من اجازه بده. چهار، او یحکم الله لی، یا خدا درباره من یه حکمی صادر کنه، و هو خیر الحاکم، البته خدا بهترین حکم کنندگان است. پنجم، ارجع او الی ابیکم، به داداشاش گفت که معلوم ازش حرف شنوی داشتن، حالا برادر بزرگتر بوده یا جایگاه بزرگی برای اینا داشته. ارجع او الی ابیکم، برگردید به سوی پدرتان. فقولو، بهش بگید یا ابانا ان ابنک سرق، پدر جان پسرت دزدی کرد. اما این جمله را هم بگید، و ما شهدنا الا بما علمنا و ما کنا للغیب حافظین، البته ما به جز آنچه که میدانیم گواهی نمیدهیم، البته ما نسبت به غیب خب هیچ آگاهی نداریم. یعنی این چیزی که حالا اونجا گفته شد ولی واقعا ماجرا اصلش چی بوده و اینها، ما اینجا در واقع چیزی نمیدانیم که واقعا هم دزدی کرده یا دزدی نکرده. جمله ششم گفت وسأل القریه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها، اگه حرف ما رو قبول نداری از اینایی که با ما بودن، از این کاروانیان سوال کن. هفتم، و انا لصادقون، ما این حرفایی رو که زدیم راست میگیم. حالا پاسخ یعقوب رو ببینیم، پسرا رفتن گزارش دادن، جناب یعقوب همون پاسخی رو میده که وقتی که خبر دریده شدن یوسف توسط گرگ رو دادن همون حرفا رو زده بود. یک، قال، یعنی جناب یعقوب به پسرها، به گزارش پسران خودش اینجوری بود واکنشش، بل سولت لکم انفسکم امرا، این همون جمله ماجرا حضرت یوسف، نه اینا تزیین نفس شماست، نفس شما یه کار بدی رو برای شما خوب جلوه داده. دو، راهبرد یعقوب فصبر جمیل، من صبر جمیل رو در پیش میگیرم. راهبرد صبر جمیل این بود که یعنی با خدا درد دل میکنم نه با بندگان خدا. پس یوسف از نظر یعقوب، از نظر راهبرد و نحوه مواجهه تداوم و ثبات داره مسیر توحیدیش، همون کاری رو که پس از ماجرای یوسف کرد اینجا انجام داد. در ادامه کار سوم، جمله سوم، امیدواری یعقوب به لطف الهی به آینده است. جمله سوم اینه اصل الله ان یاتی یعنی بهم جمیعا، امیده که خدا همشون رو به من برگردونه. یاتی یعنی بهم جمیعا، بهم ضمیر جمع، یعنی هم یوسف هم بنیامین هم اون برادر دیگری که توی مصر موند و نیامد، گفت تا پدر اجازه نده یا خدا حکمی صادر نکنه من نمیام. چهارم، یعنی چرا این امیدواری رو به خدا داره؟ انه هو العلیم الحکیم، توی افعالی یعقوب اینجا به نمایش میاد، چون خدا هم علیم هم حکیمه میتونه. پنجم، و تولا عنه، از پسران خودش دور دیگه اینا رو ترک کرد. ششم، و قال، وقتی که داشت میرفت گفت یا اسفا علی یوسف، همجور که داشت میرفت گفت یا اسفا علی یوسف. این حالا پسرها دوباره یک حرفی زدن که نشون میده که هنوز متنبه نشده. خب پس یعقوب راهبردش، راهبردی که در پیش میگیره ادامه انتظار فعاله، رو میگه و بیضت عیناه من الحزن، بیاد یوسف بود، این ولی الهی رو از یاد نبرد. اما فرزندان نه، فرزندان دچار ضعف توحیدن، رضا میگن که تلاهه، به پدر میگن قالو تلاهه تفتعو تذکر یوسف حتی تکون حرزن او تکون من الهالکین، آیه 85، قسم به خدا، با تعبیر طلا هم میارن، که تو اونقدر یاد یوسف میکنی تا به شدت بیمار بشی یا اینکه اصلا از بین بری، ببری خودتو، بمیری، از دنیا بری. ببینید اینکه کسانی بحث انتظار امام زمان ارواحنا فدا رو از این آیات استفاده کردن استفاده خوبیه. یعنی اینجا حضرت یعقوب سلام الله علیه منتظر حضرت یوسف سلام الله علیه. ببین انتظار یک انتظار فعال، حالا بالاخره نه بیادش هست، دنبالش میگرده. خب شکایت خودش رو جناب یعقوب به خدا برد، اشتو بردن شکایت به خدا، قال انما اشکو بثی و حزنی الالله. جمله نهمی که گفت این بود و اعلم من الله ما لا تعلمون. در جواب اینا که گفتن یا خودتو میکشی یا به شدت مریض میشید، گفت من یه چیزایی از ناحیه خدا میدانم که شما نمیدانید. جمله دهم دستور داد به اینا که برگردید برید و دنبال یوسف و برادرانش بگردید. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه. جمله بعدی ولا تیأسوا من روح الله. امیدواری به خدا، از خدا مایوس نشید. چرا؟ چرا؟ انه لا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون. چون فقط مردمان کافرن که از خدا مایوس میشن. یه آدم مؤمن، مؤمن به خدا، از خدا مایوس نمیشه، چون میدونه که لا مؤثر فی الوجود الا الله. همه امور عالم دست خداست، اگه خدا نخواهد هیچ کاری انجام نمیشه. اینجا به نظر میرسه که سخنان پدر یعنی جناب یعقوب روی فرزندان تأثیر گذاشته. اینا به مصر برمیگردن و درخواست ملتمسانه از جناب عزیز مصر دارن. یا ایها العزیز، یک، مسنا و اهلنا الضر، دو، و جهنا به بضاعت مزجاد، سه، فعوف لنا الکیل، چهار، و تصدق علینا. این و تصدق علینا یعنی این دادا شما رو آزاد کن. چرا؟ یه قاعده میدن، ان الله یجزی المتصدقین. فرزندان پیامبرن دیگه، خدا به کسانی که اهل صدق دادن هستن پاداش میدهد. اینجاست که وقتی حضرت یوسف سلام الله علیه حالت مستر اینها رو میبینه، خودش رو به اینها نشون میده. قال، جناب یوسف فرمود، هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی از انتم جاهلون. میره از اول پرونده شروع میکنه، یادتون میاد چیکار کردید با یوسف تا بیاد آخر پرونده و برادرش. از انتم جاهلون، وقتی که شما البته جاهل بودید، یعنی این کاراتون از روی جهالت بود، عاقل نبودید. یه آدم عاقل به حسادت مجال نمیده که افسارش رو در دست بگیره. انسان عاقل. پس اشکال کارتون در عملکرد خودتون بوده و آن جهل و رفتارهای جاهلانه‌ای بود که از شما سر زد. اینجاست که اینا میگن اینکه لانت یوسف، به نظر میشه که تو خود یوسفی. قال انا یوسف و هادا اخی، بله من یوسفم و این برادر منه. فقط من الله علینا. توی اوج این قصه جناب یوسف بحث توحید افعالی رو مطرح میکنه. این لطف ها همه از ناحیه خدا هست. قاعده انهو من یتق الله، انهو من یتق تقی و یسبر، دیگه بقیهشو نمیگه. آیا این به دیگران هم میرسه؟ به ما هم میرسه؟ بله. انهو میت تقی و یسبر، هر کسی که اهل تقوا و صبر باشه به این درجات میرسه. چرا؟ باز قاعده فان الله لا یضیع اجر المحسنین، به خاطر اینکه خدا پاداش محسنان را ضایع نمی کند. خب این چندمین باره که اینجا کلمه محسنین رو در این سوره داریم، پنجمین بار دیگه. ما چهار بار پیش از این داشتیم، این پنجمین باره. خود ان الله لا یضیع اجر المحسنین هم باز تکرار داره میشه، یعنی این هم قبلا بود. در واقع اینجا به نظر میرسه که جناب یوسف داره به برادران آموزش میده که اگه میخوایید گذشته رو جبران بکنید، راهش تقوا و صبر هست. تقوا و صبر. بعد بر حسادت خودتون مسلط بشید، بعد عقل رو بر جهل در وجود خودتون مسلط کنید. عقل باید بیاد حاکم بشه تا کارهای جاهلانه از شما سر نزنه. ولی اگه شما کنترل خودتون رو در اختیار نفستون قرار بدید، این شما رو تباه میکنه، اون رو از بین میبره. خب پس اینجا ما یه فرایند تولید کنشگران و حکمرانان محسن رو میبینیم که از طریق آموزش به برادران منتقل میکنه جناب یوسف. اینکه متقی باشن، صابر باشن. یعنی صابر باشن یعنی اهل استقامت در برابر شهوت و غضب و شیطنت باشن، فریب شیطان رو نخورن و اهل احسان باشن. برادران توجه به خدا میکنن و اعتراف به گناه، یعنی دیگه متنبه میشن. تالله لقد آفرک الله علینا و ان کنا لخاطئین. قسم به خدا که خدا تو را بر ما مقدم کرد، هرچند که ما از خطاکاران بودیم. خب جناب یوسف برادران رو میبخشه و مصداق دیگری از محسن بودن خودش رو به نمایش میگذاره. لا تثریب علیکم الیوم، من شما را بخشیدم، خدا هم شما رو میبخشه. یغفر الله لکم، حالا که شما اعتراف کردید به گناه، حالا چرا خدا میبخشه و هو ارحم الراحمین؟ این جمله رو ما قبلا داشتیم از زبان حضرت یعقوب، اینجا از زبان حضرت یوسف داریم. ببینید شاخصهای عمل کردی اولیای الهی مثل همه، هم شاخصهای گفتاریشون هم شاخصهای فعلیشون مثل هم هست. اینها این تو این سوره یعنی به نمایش در آمده. خدا از من مهربانتره، بنابراین من که شما رو بخشیدم خدا هم میبخشه. پس ارتقای توحید اینجا در سطح خانواده میان برادران اتفاق میفته. در نتیجه ادامه احسان یوسف و توبه برادران رو داریم و نصرت و لطف الهی هم استمرار پیدا میکنه. خب اینجاست که جناب یوسف میفرماید اذهبوا بقمیصی هذا، حالا به فکر پدر، این پیراهن مرا ببرید، فالقوه علی وجه ابی، اون رو بر صورت پدر بگذارید، یعت بصیرن، بینا می شود، فعتونی به اهلکم اجمعین، به اتفاق همه اعضای خانواده پاشید بیایید مصر. در واقع اینجا یوسف یه تصمیم گیری کرد، یه خط مرش گذاری کرد، یه تنظیم گیری کرد، اینکه این برادران از الان به بعد مسئله رو چگونه پیش ببرند. خب آیه 96 بودین، آیه‌ای که خوندیم برادر الان میخونیم، بخشید بله آیه 96 رو الان میخونیم. برادران رفتن به سمت کنعان، وقتی که از مصر هم که بیرون آمدن، حضرت یعقوب سلام الله علیه یه کرامتی ازش سر زد و اون این بود که فرمود انی لعجد و ریحا یوسف، من بوی یوسف را میابم. متاسفانه اطرافیان یعقوب مجدداً واکنش منفی نشون دادن تا بالاخره فرزندان به کنعان رسیدن و این اتفاق افتاد. فلما انجا البشیرو القاه علی وجهه فرتد بصیرا، پیراهن رو بر روی صورت یعقوب قرار دادن و بینا شد. پس دوره سختی جناب یعقوب با پیراهن شروع شد. با کدوم پیراهن؟ پیراهن خونین یوسف. سلامتی خودش رو هم با هم پیراهن به دست آورد. خب اینجا بود که یعقوب فرمود الم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون. بعد از اینکه بینایی خودش رو به دست آورد و پیراهنم خب پیراهن حضرت یوسف بود، به فرزندان و نوه ها و اینا گفت که دیدید بهتون گفتم، نگفتم بهتون، الم اقل لکم، نگفتم بهتون که من میدانم آنچرا شما نمیدانید. در واقع اینجا بیداری فرزندان تکمیل میشه، چیزی که از مصر شروع شده بود، آماده توبه و استغفار میشن. در واقع نقطه آغاز فرایند تحول و بازگشت افراد از یک پارادایم به یک پارادایم دیگه همین توبه، یقظه و توبه و استغفار. یعنی اول ما باید بیدار بشیم، متوجه بشیم که تو چه فضای اعتقادی تنفس میکردیم. واقعا ما خدا رو قبول داشتیم؟ واقعا قیامت رو قبول داشتیم؟ پس اگر خدا و قیامت رو قبول داشتیم، این کارا مثلا چی بوده که انجام میدادیم؟ لذا فرزندان به پدر میگن که یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. پدر جان برای ما هم تقاضای آمرزش کن نسبت به گناهانمون، ما گناهکار بودیم. پدر برخلاف یوسف که گفت باشه، گفت در آینده. سوف استغفر لکم ربی انه هو الغفور الرحیم. یه قاعده هم ذکر میکنه که البته خدا غفور و رحیم هست. عزیمت یعقوب و بنی اسرائیل به مصر رو داریم، استقبال یوسف از پدر و مادر و بنی اسرائیل در خارج از شهر رو داریم، تکریم والدین اینجا از سوی جناب یوسف اتفاق میفته. یکی از اصول مهم در ساعت خانواده با دو تا جمله اینو نشون میده: آوا الیه ابوی و رفع ابویه علی العرش. هر دو علامت تکریم والدین هست و توجه به امنیت اونها هم داره. ادخلوا مصر ان شاء الله آمنین. متقابلا تکریم یوسف رو داریم توسط یعقوب و فرزندان یعقوب، یعنی برادران یوسف، که در برابر یوسف به سجده میافتند. برحال تکریم متقابل اعضای خانواده نسبت به یک دیگر و هم دیگر، ما متوجه میشیم که درسته. یعنی باید اعضای خانواده نسبت به هم دیگر تکریم داشته باشن، والده نسبت به فرزندان، فرزندان نسبت به والده. جنبندی یوسف از جنبندی سوره از زبان حضرت یوسف اینه: قال یا ابته هازا تعبیر رویای من قبل. این همون تعبیر خواب من بود، اینکه والدین و فرزند و برادران یا زه برادر او تعظیم کردن. قد جعلها ربی حقا، بحث ربوبیت مطرح میشه. فقط احسن بی، به خدا رب من خیلی به من لطف کرده، احسان کرده به من، منم به دیگران احسان میکنه. این ریشش اینه: از اخرجنی من السجن، من را از زندان خدا نجات داد. و جا بکن من البعد، اصلا شما را از بادیه به مصر خدا آورد. چهارم، ریشه یابی فراق و گناهان برادران میکنه. میگه من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. ریشه رفتار برادران من با من در به اصطلاح اقدامات شیطان هست. این شیطان بود که اونها رو وسوسه کرد. منتها خب برادران نباید تحت تاثیر وسوسه شیطان قرار میگرفتن. این از بزرگ گواری یوسفه که در واقع بحث رو میبره به ریشه و میخواد به برادران یه روحیهی بده، اینا رو بازسازی کنه تا توی فرایند یقظه و توبه و استغفار توفیق پیدا کنند. پس یوسف اینجا به این سوال هم جواب میده که چرا خدا به من این همه محبت و لطف و نصرت داشته. میفرماید ان ربی لطیف لما یشا، خدا نسبت به اون کسانی که بخواهد، رب من نسبت به اون کسانی که مشیتش اقتضا کند، لطیفه، لطف میکنه. لطیف یعنی اینطور نیست که فقط به امور کلان توجه کنه، نه، توجه به امور کلان او را از توجه به امور ریز و جزئی هم باز نمیدارد. میشه لطیف. لطیف بگیم طرف لطیفه، یعنی خیلی در جزئیات هم مثلا توجه میکنه. جمله بعدی که گفت فرمود که انه هو العلیم الحکیم. حالا چرا خدا لطیفه؟ چون علیم و حکیم هست. ابزارهای حکمرانی که اینجا مطرح میشه: رب قد آتیتنی من الملک، یکی فرمان رواییه جز ابزارهاست. دو و علم تنی من تعویل الاحادیث، علم الهی جز ابزارهای حکمرانی. فاطر السماوات و الارض انت ولیی فی الدنیا و الاخره، ولایت الهی و سرپرستی و نظارت و نصرت الهی، اینا همه تو کلمه ولایت هست دیگه. ولی ما خدا هست در دنیا و آخرت، یعنی هم سرپرست ماست، هم یاریگر و یاور ماست، هم نظارت میکنه بر کارهای ما. توفنی مسلمن، یعنی الان که به قدرت رسیده دغدغه حفظ دین داره، دغدغه حفظ فرایندهای توحیدی و عبودیت خدا رو داره. و الحقنی به صالحین، خدایا مرا به تشکیلات صالحان و عضویت در تشکیلات صالحان موفق بدار. پس ربوبیت و فرمان روایی الهی، علم الهی، ولایت الهی، تسلیم خدا بودن در همه منازل و مراتب و مراحل، و تشکیلات صالحان رو راه انداختن و عضو تشکیلات صالحان بودن، اینا میشه ابزارهای حکمرانی، عبودیت الهی، اینا همه میشه ابزارهای حکمرانی الهی. من چون فرصت تقریبا تمام شد، اجازه بفرمایید یه مقدار کمی مونده این جنبندیش رو هم بگم دیگه. از اینجا به بعد، یعنی ده آیه پایانی این سوره، جنبندی خدای متعال برای رسول الله و امت اسلام هست. توی این ده آیه موانع و مشکلات پیش روی حکمرانی توحیدی مطرح میشه که خدای متعال به پیغمبر و مسلمان ها میگه که من با وحی اخبار غیبی رو، مثل همین داستان حضرت یوسف رو، در اختیار شما قرار دادم تا شما از این درس هایی بگیرید. چون در ادامه داره که عبرت هست در این سوره برای اولی الالباب، تو آیه 111 تعبیر عبرت اولی الالباب رو آورد. ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. درس اولی که بحث اینه که ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنین، ای پیامبر، ولو تو مشتاق باشی اما بیشتر مردم ایمان نمی آورن. یعنی کسی که داره مردم رو به خدا دعوت میکنه باید حواسش باشه به این نکته‌ای که خدای متعال اینجا فرمودن، که توفیق 100% نیست، چه تو خانواده چه تو جامعه. یک پدر، مادر، معلم توی کلاس درس، یک مبلغ دین، یک فرمانروا، اینا ممکنه خب خیلی هم تلاش بکنن، ولو هرسته، اما 100% موفق نشن. توفیقات نسبیه، توفیقات نسبیه. این آیه خیلی آیه مهم برای راهبردی هست در حکمرانی اسلامی. و ما اکثر الناس، این پنجمین اکثر الناسیه که تو این سوره آمده. ولو هرسته، ولو تو خیلی علاقه من باشی، خیلی بده و ناامید نباش، این واقعیت رو هم بپذیر که اکثریت مردم ایمان نمیارن. درس واقع بینی، البته در طول زمان. چرا؟ توی سه جای قرآن این آیه هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهر، این آیه‌ای که حالا اگر خاطرم بیاد یه لحظه فراموش کردم، لیظهره علی الدین کله، این که نهایتاً دین اسلام حاکم میشه، این در یک فرایند طولانی مدته، یعنی در تا پایان تاریخ این اتفاق میفته. پس یک درس واقع بینی از سوره یوسف خدای متعال به ما میده. را سوره یوسف رو ببین، برادران علیه برادران اقدام کرد، دوباره اون خانم علیه شوهرش، مثلا نسبت به شوهرش میخواست خیانت کنه، یه بیگناهی رو زندان کرد و و و مثلا اون کارشناسانی که به جای اینکه بگن ما بلد نیستیم، گفتن نه اصلا رویای تو از قاس احلامه، ایناست، واقعیت ها ایناست. دو، در دعوت به دین روی کرده بازاری و مادی نداشته باش. و ما تسألهم من اجر، پس علت عدم ایمان مردم هزینه های مالی نیست، بلکه ریشه های دیگری داره. این آیه نشون میده که ما برای اقداماتی که در عرصه تبلیغ دین انجام میدیم از مخاطبان نباید هزینه‌ای دریافت بکنیم. به لحاظ حکمرانی فرهنگی و تبلیغی باید این رو در خاطر داشته باشیم. سه، فطرت اینها می‌فرماید با قرآن آشناست. همسانی با قرآن، همسانی بین قرآن و فطرت مردم برقراره، چون قرآن ذکره. اینو و الا ذکرون للعالمین. وقتی که میگی یادشون میاد. در واقع اینا اموری نیست که ما تحمیل بخوایم بکنیم بر فطرت مردم. نه، اینا با فطرتشون معنوسه. چهارم، ریشه عدم ایمان اعراض از آیات الهیه. اگه افراد از آیات الهی اعراض نکنند به خدا ایمان میارن. و که ای من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و هم عنها معرضون. پنج، اونایی هم که ایمان میارن دوباره اکثرشون مشرکن، همچون برادران یوسف. مؤمن بودن ولی خب مشرک بودن. شرک چیه؟ اینا شرک قبلا توضیح دادم، شرک در اطاعته، شرک در نعمته. در واقع اینجا نسبت به اصل اول تاکید بیشتری بر واقع گرایی کرد و اینکه شرک خطر بزرگه، حتی جامعه ایمانیه. و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. این ششمین اکثرهم بود. خب راهبرد مقابله با موانع اقامه دین چیه؟ که وظیفه حکمرانی توحیدی اقامه دینه دیگه. دعوت مبتنی بر بصیرت و نه فریب و نمیدونم میل و امثال اینها، زور و اینا نیست. قل هذه سبیلی، روش من اینه. پیامبر با صدای بلند اعلام کن، روش من اینه. ادعو الالله، ما به خدا دعوت میکنیم، دعوت میکنم به سوی خدا. علا بصیرته، انا و من اتبعنی، هم خودم بر اساس بصیرت و آگاهی و بیداری دیگران رو به خدا دعوت میکنم، هم کسانی که از من پیروی میکنن. تبلیغ دین و دعوت به دین و اقامه دین اینا امور تخصصیه، افراد خودشون باید بلد باشن، توجیه باشن تا برای مردم هم توضیح بدن. کسی اگه به خاطر دنیا مثلا دیندار بشه که فایده نداره که. پس بصیرت و آگاهی و بیداری زیر ساخت حکمرانی اسلامیه که این از دعوت به دین شروع میشه تا آموزش دین، تا تبیین و ترویج دین و تا اقامه دین. ضرورت عبور فرایندها از فیلتر بصیرت و معرفت باید اتفاق بیفته. حالا چرا؟ سبحان الله. چون خدا نیازی به ایمان ما نداره. ایمان برای رشد و ترقی خود ما لازمه و این در صورتی اتفاق میفته که ما به خدا ایمان بیاوریم به خاطر خود خدا، نه به خاطر مسائل مادی. ایمانی که ما به خدا حب بورزیم، خدا رو دوست داشته باشیم، این ایمان ما رو ارتقا میده. پس چون ایمان آوردن و توحید برای ارتقای خود ما هست و ارتقای ما با ایمان و توحید از روی بصیرت صورت میگیره، باید دعوت ما از روی بصیرت باشه. و ما انا من المشرکین، پیامبر اعلام کن که خود من هم مشرک نیستم. من که شما رو به توحید دعوت میکنم هیچ نوع شرکی در من وجود نداره. نکته بعدی این که تاریخ آزمایشگاه و مرجع بررسی این مدعاها هست، علاوه بر وجدانهای شما. چه تضمینی وجود داره که هر لحظه ساعت مرگ یا قیامت شما فرا نرسد؟ چه تضمینی برای ایمانی از عذاب خدا دارید؟ این وجدانتونه. به این سوال جواب بدید متنبه میشید. تاریخ رو بنگرید و عاقبت گروه های مختلف از پیروزی انبیاء الهی تا دشمنان و مخالفان اونها رو. نمونش همین داستان حضرت یوسف. چه کسی پیروز شد؟ چه کسانی شکست خوردن؟ برادران یوسف پیروز شدن یا یوسف؟ زلیخا پیروز شد یا یوسف؟ کدام فرایندها درست بود و به مقصد رسید؟ کدام نظام سیاست گذاری و تصمیم گیری و تنظیمگری درست بود؟ کدام نظام کشف مسئله و حل مسئله درست بود؟ راهبردی که در پیش باید بگیرید بعد از همه اینها یه راهبرد بیشتر نیست و اون اینه که ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا. ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا، آیه 109. مردم، دار آخرت بهتر است. منتظر کی؟ للذین اتقوا، برای اهل تقوا. برای کسانی که کنترل خودشون رو به دست گرفته باشن، کنترل خودشون رو به هواهای نفسانی نسپرده باشن. این با چی به دست میاد؟ با عقل گرایی. لذا میفرماید افلا تعقلون، افلا تعقلون، آیا عقلتون رو به کار نمیگیرید؟ بازم میخواهید دنبال کارهای جاهلانه برید؟ بازم میخواهید دنبال هوای نفس برید؟ پس تقدیم آخرت گرایی و رضایت الله بر دنیا گرایی راهبرد اصلیه که ابزار این راهبرد هم عقله و درک عقلی هست. نتیجه این راهبرد و دستاوردهاش نصرت الهی میشه. حتی از استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا. آن هنگام که رسولان از ایمان مردم ناامید شدند و کافران پنداشتند که با آنان دروغ گفته شده است، جاءهم نصرنا. در شرط استقرار بود که نصرت ما آمد، فنجی من نشا. اونایی رو که میخواستیم که مؤمنان و متقین بودن نجات دادیم. ولا یرد و بعثنا عن القوم المجرمین. ولا یرد و بعثنا عن القوم المجرمین. اما عذاب ما از قوم مجرم بازگردانده نمی شود. اینا البته اولی الالباب هستن که از تاریخ درس می گیرن. نتیجه درس گرفتن از تاریخ هم این خواهد بود که متوجه میشن که قرآن و وحی الهی بافته شده و دروغ نیست، بافته شده بشری و دروغ نیست، بلکه بیان روشن برای هر چیز و همینطور کتاب هدایت و رحمت برای مؤمنان هست. لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الالباب ما کان حدیثا یفترا ولكن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل کل شی و هدی و رحمت لقوم یؤمنون. بنابراین ایمان به قرآن و رهبری الهی شرط نجات و رستگاری انسانه. پس قرآن کتاب حکمرانیه و هر نیاز هدایتی دیگری رو هم که بشر داره در این عرصه برآورده میکنه. خب این جمع‌بندی اولی که ما از این سوره داشتیم که دو جلسه طول کشید، یه جمع‌بندی دوم هم داریم، اما چون دیگه وقت نداریم جمع‌بندی دوم رو مطرح نمی‌کنم من، چون می‌خوایم که انشالله از جلسه بعدیمون که اول ماه مبارک رمضان خواهد بود، حالا هر روزی که ماه رمضان شروع بشه، چه سه شنبه شروع بشه آنگونه که در تقویم ثبت شده، چه خلاصه یه روز زودتر یا دیرتر، هر موقع که ماه مبارک رمضان شروع بشه خدا توفیق بده انشالله در خدمت شما سروران مکرم در محضر قرآن کریم خواهیم، در محضر نهج البلاغه خواهیم بود. نامه 31 نهج البلاغه رو که به حکمرانی تربیتی اختصاص داره مورد بحث قرار میدیم و البته اگر اون نامه رو موفق شدیم به اتمام برسانیم چند تا بحث دیگری هم هست از نهج البلاغه، اونها رو خواهیم گفت. یعنی برای ایام ماه مبارک رمضان مشابه سال گذشته در محضر نهج البلاغه خواهیم بود به عنوان تفسیر قرآن کریم. و علت این که به نامه 31 هم میپردازیم اینه که چون بحث حکمرانی خانواده داشتیم، یکی از بحث‌های مهم در حکمرانی خانواده بحث تعلیم و تربیت هست و بحث رابطه والدین و فرزندان با یکدیگر که ما توی سوره حضرت یوسف همین رو داشتیم. این تو نامه 31 به خوبی و زیبایی بیان شده، چون اونجا بحثی که هست من الوالد الفان الى المولود المعمل ما لا یدرک هست، پدری که با فرزند خودش داره صحبت میکنه و به فرزند خودش میگه که رسم و راه هدایت و کنترل نفس و رسیدن به عقلانیت چیست. آقای دکتر بهنام بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام و رحمت الله.
اول من پیشا پیش هم تبریک میگم ایام ماه مبارک رمضان رو و این باقی مانده ماه شعبان رو و اون دعای معروف که انشاءالله خدا ما رو مورد رحم و مغفرت خودش قرار بده. و تشکر میکنم همچنین از پشتکار و پیگیری های حضرت عالی در تبدیل مفاهیمی که در قرآن هست و ارتباطش با موضوعات روز از جمله حکمرانی. من آقای دکتر آیه 65 رو میخوام یه دور دیگه شما اگر بیاری یه نکته ای رو من از اونجا میخوام استنباط کنم، میخوام نظر شما رو پیرامون این آیه بپرسم و ببینم آیا استنباط من صحیح هست یا نه. من استنباطم رو با یک خدمتتون سوال عرض میکنم. آیا ما جایی داریم که وقتی اموال خانواده حضرت یوسف به ایشون بازگشت، آیا هزینه پرداخت این مال و تجاره رو حضرت یوسف از خودش یا از جایی پرداخت کرد، یا صرفا یک نظر تحلیلی پیرامون این کار؟ اول این سوال منو پاسخ بدید تا بعد استنتاج و استنباط خودم رو عرض کنم.
بعد از روایات ذیل این آیه این رو فرموده.
من میخوام عرض بکنم اگر واقعیت مطلب این باشه که جایی چنین استنتاجی وجود داشته باشه، شاید استنباط من باید مقداری اصلاح بشه، ولی اگر چنین صراحتی ترش وجود نداشته باشه، من میخوام یک رویه جدیدی رو در حوزه حکمرانی اقتصادی عرض بکنم و شاید آقای دکتر آبدی‌پور، حضرت عالی و دیگرانی که در جمع حضور دارند و عرایض بنده رو میشنوند کمک کنند به ایجاد این نوع حکمرانی اقتصادی. آقای دکتر، میان خانواده حضرت یوسف و مقداری اموالی رو از حضرت یوسف میگیرند و برمیگردن، نیازمندن برخواست به قول ما اگر اقتصادی به موضوع نگاه بکنیم به این معناست که سرمایه در گردش ندارن، قوته در گردش ندارن، اون چیزی رو ندارن که مرتب بتونن از اون استفاده کنن و مرتبا خودشون رو سرپا نگه دارن. بنابراین دست به دامان یک حکومتی میشوند یا به یک حکمرانی میشوند که قادر است این سرمایه در گردش یا به قول مادر خانواده حضرت یوسف قوت در گردششون رو تأمین کنن. وقتی این کار تأمین شد، عملا حضرت یوسف با بهره صفر و بدون هیچ گونه موضوعیتی اموالشون و پولشون و حتی ضمانتشون به لحاظ اقتصادی رو به خودشون برمیگردونه. من میخوام استنباطم رو اینجوری عرض بکنم. اگر امروز ما از این آیه بخوایم استنباط بکنیم، یعنی ما میتوانیم هر کسی به دنبال اشتغال است، به دنبال تولید است، به دنبال رفع نیازهای زندگی در سطح کلان است و بخواد این کار رو انجام بده و اومد خواست از جایی سرمایه رو بگیره، بخشی از جامعه موظف است این سرمایه رو براش تأمین کند و حتی اگر کسی به عنوان وثیقه هم چیزی آورده باشه میتونه اونو بهش برگردونه. به عبارت دیگه ما میتوانیم اقتصادی رو بنیان گذاری کنیم که بهره اون اقتصاد نه تنها صفر است بلکه منفی است. چرا منفی است در این حوزه اقتصادی؟ ما در آیات مختلفی به زکات و خمس و وقف و انفاق میپردازیم، ولی این آیه به هیچ کدام از اونا نمیپردازه. میگه یه نفر اومده میخواد یه کاری رو انجام بده، قوت در گردشش رو نداره، سرمایه در گردشش رو نداره، بنابراین نه تنها شما قوت در گردش و سرمایه در گردشش رو بهش بده، بلکه چیزی هم ازش نخواه. حالا اگر یک زمانی اون فرد به یک توانمندی رسید، به دیگران هم زکات و خمس و وقف و انفاقش رو انجام خواهد داد و این چرخه در جامعه شکل میگیره. جمع‌بندی کنم عرایزم رو، من از این آیه چنین استنباط میکنم که ما باید در حکمرانی اقتصادی به دنبال ایجاد بانکهای اشتغال و توسعه سرمایه در گردش برای بخش اقتصادیمون بپردازیم که نه تنها چیزی از طرف به عنوان وثیقه نگه نمیداریم، تنها آن چیزی رو که به عنوان وثیقه استفاده کردیم اون سرمایه اجتماعی فرد بود، همین فردی که شما وابسته به نبوتی، شما وابسته به این هستید. فرزند پدر من به به عنوان کسی که مهمان منه پیش من میماند تا پدرم رو بیارید و با اون آشنا بشم. هیچ کدام از اینا متکی به بازگشت سرمایه این مالی که بهشون پرداخت کردیم نیست. بنابراین در حوزه حکمرانی اقتصادی به نظر میرسه جایگاه یک چنین بانکی، سرمایه گذاری، جمعیتی، مؤسسه‌ای، جایی که بتواند افرادی که به این سرمایه نیاز دارند و اونها رو به تولید میرسونه و زندگی اونها رو در مسیر ارتقاء جامعه هدایت میکنه، ما نیاز به همچین حکمرانی اقتصادی داریم. نمیدونم حالا این استنباط من از این آیه درست هست یا خیر. ببخشید آقای دکتر.
بله خواهش میکنم، خیلی ممنون. اون جمع‌بندی دومی که فرصت نمیکنیم که بگیم رو من با همین با روی کردی تنظیم کرده بودم که این بحثم توش بود، فقط یه نکتهشو الان میگم. ما احتیاجی نداریم برای این فرمایشی که شما فرمودید حتما این مورد خاص رو بررسی بکنیم ببینیم چی بوده. البته من این رو یه بررسی مجددی میکنم، نکته جدیدی اگه باشه براتون میفرستم توی ایتا که ملاحظه بفرمایید. اما مطلب مهمتری ما در این سوره داشتیم که اون دیگه مورد اتفاق همه هست، چون خدای متعال چندین بار این رو تکرار کرد و اون بحث محسن بودن بود. اینکه حضرت یوسف سلام الله علیه محسن هست و اینکه انا لا نضیع اجر المحسنین و لا نضیع اجر المحسنین امثال اینها، این موارد متعددی که توی اینجا مطرح شد و گفت که حضرت یوسف از محسنین هست، هم قبل از حکومت از محسنین هست حضرت یوسف سلام الله علیه، هم بعد از حکومت، یعنی بعد از اینکه به حکومت رسیده بازم از محسنین هست. شاید جلسه قبل بود که من اشاره کردم که بعضی از پژوهشگران خارجی متوجه اهمیت بحث احسان در قرآن کریم شدن و گفتن که اساساً مهمترین شاخص حکمرانی اسلامی احسان هست، یعنی حکمرانی اسلامی در سطوح و ساحات مختلف مبتنی بر احسان هست. و وقتی که ما این رو بپذیریم به عنوان زیرساخت، نسخه‌ای که برای نهادهای مختلف، برای کنشگران عرصه حکمرانی، چه دولت چه غیر دولت، تمنها، انجیوها، نمیدونم بازار، حتی آحاد کنشگران عرصه حکمرانی، حتی یعنی در فراتر از نهادها به آحاد کنشگران حکمرانی میتونیم به عنوان یک راهبرد اسلامی و قرآنی توصیه بکنیم و بهشون بگیم همین راهبرد احسان. این راهبرد احسان رو ما در پیش بگیریم، خیلی سیستم اقتصادیمون متفاوت میشه. حالا شما در کنار راهبرد احسان، مثلا راهبرد انفاق رو ما داریم، راهبرد قرض الحسنه رو داریم. راهبرد قرض الحسنه، قرض دادن به خدا چیه آقای دکتر بهنام؟ برخلاف تفکر رایج در قرآن بین واژه دین و قرض الحسنه تفاوت وجود داره. اونجایی که میگه شما به دیگری قرض بدید، وام بدید، از او به عنوان دین یاد میکنه که همون طولانی ترین آیه قرآن کریم که در سوره بقره آمده مربوط به این بخش میشه. اما اونجایی که داره میگه که به یک کسی پول بلا عوض بدید، این ازش تعبیر به قرض الحسنه میکنه. من یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه، این مال اینجاست. یعنی شما کیه که به خدا یه مبلغی بده؟ به خدا که، خدا که احتیاج نداره که. در یکی از خطبه نهج البلاغه تعبیر زیبای امیرالمومنین آورده، میگه که خدایی که آنچه در آسمان ها و زمین است از آن اوست، خدایی که غنی است، مثلا بی نیاز مطلقه، این خدا میاد میگه که کیه که به من قرض بده؟ کجا اینو گفته؟ وقتی که یکی از بندگانش نیازمنده. خب چرا گفته؟ برای اینکه کسی که بلا عوض به دیگری کمک میکند داره خودش رو ارتقا میده، یعنی این رو به خاطر رشد خود این فرد ثروتمند خدای متعال گفته. ولی خدای متعال میتونست اون فقیر رو خودش بی نیاز بکنه. در واقع یک ثروتمند وقتی به یک فقیر قرض الحسنه میده، قرض الحسنه در تعبیر قرآنی رو دارم میگم، یعنی یک پولی میده که عوضش رو نمیخواد بگیره، خدا میگه من عوضش رو چند برابر و حداقل دو برابر در روز قیامت به تو باز خواهم گرداند. یعنی همون ربایی رو که جای دیگه خدا ممنوع میکنه، میگه بیا ربا میخوای بدی به من بده دیگه، با من معامله کن، با من معامله کن، یعنی چیزی پس نگیر از این طرف، بهش بلا عوض بده، هیچی ازش نخواه. این با دین پس فرق کرد، اصطلاح قرض الحسنه در قرآن با دین. الان تو جامعه ما متاسفانه قرض الحسنه رو در یه معنای غیر قرآنی به کار بردن، یعنی مدام گفتن آقا شما به طرف قرض بده، ازش سود نگیر دیگه، ازش ربا نگیر، نمیدونم اضافه نگیر، حالا هر اسمی براش بخوایم بذاریم، اگه بهش یه تومن دادی یه تومن پس بگیر، این میشه قرض الحسنه. این قرض الحسنه قرآنی نیست. قرض الحسنه قرآنی اینه بهش بده پس نگیر ازش. حتی جالبه تو همون سوره بقره که ما انشالله بعداً تو حکمرانی اقتصادی اینها رو خواهیم خوند، بعد از اینکه حکم ربا حرام میشه میگه ربا رو ببخشید، از اینا نگیرید، اصل دینتون رو بگیرید. بعد میگه که حالا اگه ندارن بهشون فرصت بدید. بعد میگه که کلن اگه میتونید نگیرید ازشون، یعنی اصل پولی رو هم که دادید اگه میتونید نگیرید ازشون، بذارید به حساب خدای متعال. پس ما تو حکمرانی اقتصادی خودمون یا مثلا بحث وقف، مثلا بحث کار خیر و و، حالا مؤلفه‌های مختلفی داره حکمرانی اقتصادی اسلامی که در جای خودش انشاءالله بحث خواهیم کرد، ما و در خود سوره یوسف فرمول‌های دیگری داریم که احتیاجی نیست الان، البته اینم بررسی می‌کنیم و ببینیم. واقعا اینجا من دنبالش نرفتم که این رو بررسی بکنم که نظر قاطع الان اینجا بدم که واقعا اینجا حضرت یوسف از اختیارات مثلا حکومتی خودش استفاده کرده، واقعا رفته مثلا از حساب شخصیش پول برداشته داده، کدومه؟ چون اگر از اختیارات حکومتیش هم استفاده کرده باشه مشکلی نیست، به عنوان حاکم و پیامبر خدا این اختیارات رو داره که تصرف بکنه. اینو حالا من یه بررسی مجددی میکنم، ولی فرمایش شما رو ما از خود اصل احسان که در این سوره آمده بود که حالا چیزای دیگر هم نیاریم میتونیم استفاده بکنیم. از قرض الحسنه که در قرآن آمده، آیات قرض الحسنه که زیاد هم هست میتونیم استفاده بکنیم. از انفاق میتونیم استفاده بکنیم. از آیه زکات که موارد مصرف زکات رو مشخص کرده، از جمله بدهکاران و ورشکستگان میتونیم استفاده بکنیم. خیلی مورد و مصداق داریم که از اونها هم میتونیم این بحث رو استفاده بکنیم. خب تشکر میکنم از همه دوستان، ببخشید امروز خورده طولانی تر شد. همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار.